رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بغية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. جاي تهجيل در فرج آقا امام الزمان صلوات خط بفهم. یکی از مسائلی که در دنیا متاسفانه وقتی انسان به دنیا میاد و متولد میشه اینه که چشمش به حقایق عالم باز هست، یعنی یک نوزاد، یک بچه فرشته ها و ملائک رو میبینه، گاهی موقع ها خنده، گاهی موقع ها گریه میکنه. در روایات هست که این بچه چون حقایق عالم رو میبینه خیلی نمیتونه صحبت کنه و خیلی نمیتونه اونها رو بیان کنه، چون زبانی ندارد که صحبت کنه. این نوزاد شروع میکنه گریه کردن یا به اصطلاح خندیدن. بعضی وقتا به مرور زمان این فطرت انسان و این روح انسان و نفس انسان آلوده میشه، حالا چه پدر و مادرش لقمه حرام بدن، چه گوشهاش رو با مسائل حرام پر کنن، مسائل این چنینی که پیش میاد این فطرتش و این روح پاکش ناپاک میشه، آلوده میشه به این مسائل دنیا، چشاش بسته میشه، گوشهاش بسته میشه، دیگه اون حقایقی رو که قبلا میدید رو دیگه نمیتونه ببینه. خدای متعال در طول عمرش یک سری حقایق رو گاهی توی خواب بهش نشون میده، گاهی موقع تو بیداری بهش نشون میده، گاهی وقتا لذت نماز خوندن رو بهش میده، گاهی موقع لذت عبادت رو بهش میده، گاهی موقع لذت حزن و اندوه برای اهل بیت رو بهش میده، یه لذت‌های گذرا بهش میده که از اونا فقط یه خاطره بعدش میمونه، باز اینا رو نگه نمیداره. و وقتی بشینیم کنار هم دیگه میگه من در فلان زمان در زندگی خودم تو فلان تاریخ زندگی خودم یه حالات خیلی خوبی داشتم، اینا رو از دست دادم. همه ماها اینا رو داریم، همه ما تو زندگیمون این مصیبت ها رو داریم. محضر یکی از علما بودیم، حالا خواستم یه خاطره ای رو من نقل کرده باشم اینجا به یادگار داشته باشید از ما. من اصلا علاقه ندارم به چیزهایی رو بالا منبر بگم که مثل یک نوزاد بشم نتونم استدلال کنم براشون. قوم محضر یکی از عرفا رفته بودیم در سنین جوانی خودمون، سالای 87 این ورا، حالا اسم اون عارفم نمیگم، هرچند که به رحمت خدا رفته دیگه، حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، طلبه جوانی بودیم. اون موقع رفتیم محضرشون، بهشون گفتیم آقا ما دنبال مسائل عرفانی بودیم، دنبال مسائل اخلاقی بودیم، دنبال این مسائل بودیم دیگه. رفتیم محضرشون گفتم آقا جان ما خیلی گرفتار میشیم تو زندگیمون، گاهی موقع کم میاریم تو مسائل عبادتمون، چیکار کنیم که اینا حل بشه؟ ایشون خیلی راحت مختصر گفتن آقا گناه نکنید، انجام واجبات، ترک محرمات. دوستی ما همراهمون بود گفت آقا ما گناه نمی کنم، که دوستایی که همراه ما بود خدا انشالله ایشون رو حفظش کنه از اولیاء الهی. واقعا با آقای بهجت گفت آقا من گناه نمی کنم. آیت الله بهجت که اینطوری نگاش کرد گفت شما توسل کن به اهل بیت. یعنی انسان وقتی گناه نمی کنه باید توسل کنه. شون گفت اول انجام واجبات، ترک محرمات. شون گفت من گناه نکردم تو الان آقا، چون محاسبه میکنه هر شب، هر شب محاسبه داره. خب من گناه نکردم، شاید مکروه انجام داده باشم. مرحوم یعنی سرش رو بلند کرد گفت شما توسل کنید به اهل بیت، دیگه راهتون با توسل حل میشه. توی راه داشتم میومدم، حالا یه ذره اینطوری گرفته هستم برای همینه، تو را داشتم میومدم تماس گرفت این دوستمون، گفت که فلانی، گفتم بله، گفت که دیشب در عالم خواب دیدم که شما سوار بر یک مرکب هستید، منبر مانندیه، این شبا منبر داری؟ گفتم که بله منبر داریم. گفت که تو اون منبرت من خواب دیدم که یک چهره نورانی اومد، گفت که اینو بالای منبر بگو، بگو حاج آقا. گفتم آقا چی باید بگم؟ گفت آقا اون شخص اومد گفت که اگر کسی اومد در خانه ما هر چقدر گناهکار باشه ما ردش نمی کنیم. اینو گفت و خیلی عجیبه، گفت هر کسی که گناهکار باشه بیاد مجلس ما فردش نمی کنی. گفتم آقا، شون می گفت خودش، گفتم حتی اگر تارک و صلات باشه، گفت حتی اگر با بدن نجس اومده باشه. هزار تا استدلال میشه برای این داستان آورد، واقعا اهل بیت کرمند. نمیدونم حالا چرا این خواب رو برای من تعریف کرد، میگم که الان یکی از اولیای الهی، یکی از شاگردان طراز اول شیخ جعفر ناصری ایشون، یه بنده خدایی به من پیام داد، بهم گفت که شیخ من میخوام برم مجلس منتها شراب خوردم، میگم بدن نجسه، میتونم برم؟ گفتم بهتره که نری، گفتم بهتره که نری. این بنده خدا زنگ زد گفت چه این داستانیه، اصلا نمیدونست من چه این چیزی هم گفتم، ولی اهل بیت میخواستن اینو به ما بفهمونن که هیچ کس رو از در خانه ما ناامیدش نکنید، هر کی بخواد بیاد بذار بیاد. چه کار داری تو حاج آقا؟ میگی بهتره نیاد، بذار بیاد، بذار بیاد. ما آب کریم، آب قلیل نجس به ما بخوره طاهر میشه، چرا این کارو میکنید؟ دیدم خاک بر سرم با اون حرفی که زدم، خاک بر سرم با اون حرفی که من زدم. صلوات بفرست آقا. خلاصه این خواب و این داستان بماند برای شما به یادگار، برای ما بغض ماندگار که چرا این حرفمون میزنیم. بچه هیچ کس رو از در مکتب اهل بیت اندازینش بیرون. این که ما گاهی موقع توی روزه هامون میگیم آقا ما رو دور ننداز، یه جایی به دردت میخوریم، همینه واقعا. هیچ کس رو از در خانه اهل بیت ناامید نکنید، هیچ کس رو. خب بحث ما درباره این بود که چرا افراد حق و طرفدارای حق خیلی کم هستن. اینا کسانی هستن که اقلیت حضور دارن، کمتر هستن، وجودشون کم هستش. گفتیم که باید تاریخ و جامعه شناسی خوبی داشته باشیم، ببینیم زندگی جامعه اون زمان اهل بیت و حضرت زهرا سلام الله علیها چطور بود، که حضرت زهرا که طرفدار از حق میکرد و علی علیه السلام که عین الحق است بلکه خود حق است، تنها بشه، کسی باهاش نباشه. عرض کردیم که همیشه در تاریخ جامعه رو سه قسم کردیم: شیعیان حبی، شیعیان سیاسی و شیعیان اعتقادی. بعد خدمت دوستان عرض کردیم که خدا نکنه ما جزو شیعیان سیاسی باشیم، خدا نکنه جزو شیعیان حبی باشیم، انشاءالله جزو کسانی باشیم که در دایره اعتقاد باشیم. گفتیم علت و عامل این که افراد حق کم هستند، در یک منبر افرادی رو گفتم، علتی رو گفتم که اون علت، علت بیرونی بود که عرض کردیم دشمن اومده رو قداست اهل بیت صحبت کرده، رو قداست اسلام و دین حرف زده، حرکت کرده و این باعث شده که قداست رو بشکنن. انواعش و اقسامش رو هم همون شیوه ها رو هم گفتم. در منبر دیشب عرض کردیم که یکیش هم دلیل درونی داره که خود ما هستیم، در بیان حق صراحت نداریم، حق رو نمیشناسیم، میترسیم منافع مادی خودمون رو از دست بدیم. مثال هایی هم زدیم در طول تاریخ، گاهی وقتا ما نمیتونیم ولی زمان خودمون رو درست بشناسیم، برای همین نمیتونیم طرفدار حق بکنیم درست. امشب میخوایم درباره این صحبت کنیم که شاید دیگه، چون بالاخره شب آخر منبر ما هستش و فردا دیگه انشاءالله ظهرش مراسم داریم، اونجا دیگه تک منبر بشه، نمیشه این منبر رو ادامه داد. میخوام یه جنبندی بکنم امشب و صحبتی بکنم، هرچند که حال ما از درون خرابه، هرچند که حال ما از درون خرابه، فقط انشاءالله بتونیم صحبت کنیم، چون یه حرفی زدیم باید پاش بیستیم و اشتباه کردیم دیگه. بند خدام اون که من بهش گفتم بهتره نری ترکیه، هست اینجا نیست، در ترکیه من پیام بده، من کجا پیداش کنم الان، چه خاکی تو این سرم بریزم نمیدونم. خدمتون عرض کنم که چند تا از مؤلفه های بسیار مهم اهل حق که باید حق مداران، ولایت مداران داشته باشن رو امشب میخوام بگم، چون زیاد حال نداریم، مثلا امشب شب سخنرانی هم شاید نباشه واقعا. یه چنین شبی هستش که اهل بیت نشستن دیگه الان سوز گرفتن، گریه دارن میکنن، علی دیگه شرمندگیش داره زیادتر میشه، خونه نمیتونه بیاد، کم خونه میرفت علی دیگه، دیر میرفت خونه. چرا دیر میای خونه؟ میگفت تحمل ندارم ببینم زهرا روی خالتش افتاده. شب این شب این طوریه، باب الرحمت امشب، شب قفرانه، هر کسی مثل من رو سیاه بدبخته امشب شبشه. این فاطمیه چقدر سنگینه روزهاش، هر چی ما میخواییم نمیدونم هر حرفی بزنیم باید روزه توش باشه، اصلا خودش روزه است فاطمیه. بله، مظلومترین بانوی اسلام خود از زهرا سلام الله علیه. اهل حق و ولایت مداران چند تا مؤلفه داشته باید داشته باشن که تعدادشون زیاد بشه. مهمترین مؤلفشون همین هستش که ولایت مداران شیعیان باید با هم برادر باشند، باید با هم رفیق باشند، باید کنار هم باشند. امام علی علیه السلام در اون زمان خودش مشکلی که با این جامعه ولایت مدار اون زمان داشت این بود که اونا تعدادشون کم بود، در همون کمیت خودشون و کم بودن خودشون با هم تفرقه داشتند، اصلا با هم هیچ الفتی، هیچ برادری بین هم نداشتند. لذا امام علی علیه السلام یکی از ناله ها و درد ها و فریاد هایی که بر سر ولایت مداران داره اینه که چرا شما که حق هستید، شما که اهل حق هستید، شما که با حق هستید، چرا متحد نیستید؟ می فرماید دشمن شما با این که باطله ولی در باطل بودن خودشون چیان؟ آقا متحدن، با همن، اما دوستان ولایت اینطوری نیستن. به خاطر کمترین اختلاف سلیقه‌ای، به خاطر کمترین اختلاف سلیقه‌ای رانده میشن. آیه میفرمایند انما المؤمنون اخوه، پیغمبر یکی از کارهایی که انجام داد و رسالتش موفق بود همین ایجاد انس و الفت و برادری بود که بین مؤمنین اتفاق افتاد. در روز قدیر تمام صحابه رو جمع کرد، در روز قدیر تمام صحابه رو جمع کرد، گفت سلمان بیا اینجا، ابوذر بیا، شما دوتا باید با هم عقد اخوت بخونید. سلمان و ابوذری که از لحاظ تراز معرفتی در یک سطحی نبودن اصلا. در روایت داریم که لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله، اگر ابوذر میدونست که در قلب سلمان اندیشه سلمان چه میگذرد او رو میکشت. یعنی از لحاظ معرفتی در یک سطح نبودن، اما پیغمبر گفت که نه، شما دو تا با هم باشید. اومد گفت مقدار دیگران دیگه همه رو جمع کرد، عقد اخوت خوندند. امام علی علیه السلام بود، چون تنها شد یه نگاهی کرد گفت که آقا جان پس من با کی بخونم؟ گفت علی تو مال منی، تو مال منی، انت اخی و وصی و الخلیفه تو من بعدی، من با تو عقد اخوت میخونم. باشون یه برادری، یه انسی ایجاد کرد. جامعه ولایت مداران اون زمان متشتت بودند، هر کسی مسیر خودش رو میرفت، هر کدوم یه هیئت زده بودن اون موقع، یک حزبی تشکیل داده بودن برای خودشون حرکت میکردن، لذا زیاد بودن اما به چشم نمیومدند. امام حسین علیه السلام وقتی میخواست حرکت کنه هرچی داد زد، هرچی فریاد زد فلانی تو منو قبول نداری؟ گفت آره. گفت ولی اسلام رو که قبول داری؟ گفت آره. گفت بیا بریم بجنگیم. یعنی امام حسین علیه السلام دنبال این میگشت که یک وجه اشتراکی با اینا پیدا میکرد، توی اون کشتی خودش اینا رو سوار میکرد، میگفت که تو قبولم نداری ولی اسلام رو قبول داری، پاشو بیا. رفتار ولایت مداران با همدیگه مشکل داره. آفت جامعه ولایت مدار همینه، یا تو باید صد باشی یا نباشی. بچه ها اگر ما بخوان اهل بیت با ما چنین معامله کنن همه ما ردیم ها، همه ردیم، از بیخ ردیم ها، کسی دیگه به ما نگاه نمی کنه ها. اگر خدای متعال بخواد با ما نگاه کنه اینطوری که تمام دیگه، کسی اصلا مسلمان بر روی زمین نیست. ولایت مدارا با هم مشکل دارند. ندارن آقا؟ دادش من ندارن؟ دارند. شیعیان چند فرقه شدند؟ سر چی؟ امام علی رو قبول ندارن؟ قبول دارند. مذهب رو قبول ندارن؟ خب دارن. اینا برای اهل بیت گریه نمی کنن. چرا؟ همه شون هم تو هیئتن، اما همدیگه رو رد می کنن، طرد می کنن. آفت ما اینه. اقلیات رو قبول نداریم، میریم سمت حد اکثر، دفعش می کنیم. این لباسش به درد ما نمیخوره، تو تیپ مسلمانی نیست، تیپ اسلامی، تیپ مذهبی نیست، برو خونتون. تو ریشات رو درست نمیزنی، برو خونتون. تو موهات خیلی بلنده، حذف. بابا خب کسی دیگه نمیمونه تو این داستان. توی کشتی امام حسین علیه السلام میگه مسیحی کشته نشد، میگه مسیحی نبود، می کسی نبود اونجا که امام حسین رو قبول نداشته باشه، داشتن، ولی گفت که چون تو رو قبول دارم، نه، به خاطر این که میدونم مظلومی اومدم کنار تو ایستادم. حالا برید در سطح بالاتر ببینید جامعه اسلامی ما چقدر بدبختی داره میکشه از این داستان ها. جامعه اسلام کل مسلمون ها جمع بشند، هیچ اول قدرتی نمیتونه حتی بهشون تو بگه. هم ثروت دارن، هم قدرت دارن، هم عده و عده دارند، اما کنار هم نیستن. اولین ویژگی که ما باید داشته باشیم همینه. جامعه اسلامی داره له میشه میره. به خاطر چی؟ به خاطر تفرقه ای که وجود داره. پیغمبر فرمود وقتی وارد مدینه شد گفتن آقا این یهودی ها رو بندازیم بیرون، یهودی ها رو از مدینه بندازیم بیرون. پیغمبر گفت نه، برای چی میخوای اینا رو بندازی بیرون؟ گفتن آقا یهودی ها اینا تو رو قبول ندارن. گفت ولشون کن، دارن زندگی میکنن، بذار از اون رأفت اسلامی اینا استفاده کنن، چی کارشون داری؟ گفت اما اگه کسی مقابل ما ایستاد تو دهنی میخوره. دوستان یه صلوات بفرستید، یه قدم بیاد جلوتر، خدا خیرتون بده. ان من مؤمنون اخوه، مؤمنون باید ولایت مدارا، باید با هم برادر باشن، باید کنار هم باشن، باید بشینن حرف بزنن با هم دیگه. اختلافات سلیقه نباید باعث بشه ما متشتت بشیم، ولی اختلافات مبنایی رو باید اصلاحشون کنیم، اون یه بحث دیگه است. اولیش همین ارتباط برادرانه ای که ولایت مداران باید با هم داشته باشن. یک. دومین عامل و مهمترین عاملی که باید داشته باشن، باید طرفداران حق اهل مطالبه گری باشند. حاکمیتی موفقه، حاکمیتی بر مسیر اسلام و درست می رود که ولایت مداران مطالبه ولایتی خودشون رو و حق خودشون رو ابراز کنن، بخوان. امام علی علیه السلام در نامه خودش به مالک اشتر میگه، میگه مالک اگر رفتی اونجا هیچ مسئولی نباید از دست تو در امان باشه. خطاب به مردم میکنه، میگه اگر یک اشتباهی از یک حاکم و یک مسئولی دیدید باید تذکر بدید. هیچ مسئولی در حکومت اسلامی نباید فکر کند که یک تازه این میدانه. جوانان ولایت مدار و انقلابی وقتی متحد نیستند نمیتونن یک مطالبه جمعی راه بندازند. من یه مثال براتون بزنم ملموس باشه این قضیه من. ایام محرم امسال بعضی از این خبیثان خواستم بگن آقا این دهه محرم مراسم نباشه، سقف باید چنان باشه، این باید چنین باشه، این باید این ور باشه، اون ور باید باشه، این فاصله باشه، فلان باشه. بچه های هیئتی جمع شدن دور همدیگه، تمام اختلافات رو گذاشتن کنار، اختلاف سلیقه ها رو گذاشتن کنار، جمع شدن گفتن الان دیگه مجلس اهل بیته، الان دیگه محرمه. کی با این حرفو بزنن؟ رفتن فرمانداری جمع شدن، مطالبه حق کردن، جوابش هم گرفتن، مراسم برگزار شد. این اتحاد، این مطالبه گری، اینقدر که مقام معظم رهبری میفرماید جوانان مطالبه گر باید مطالبه کنید، اما از مسیر اصلی خودش ها، مطالبه صحیح درست. یکی از بدبختی های شهر ما همینه که نماینده های ما، مسئولین ما راحتند، کسی کار به کارشون نداره. به جای اینکه اینا وکیل مردمن، نماینده مردمن، بیان جواب مردم بدن، مردم باید دنبالشون بدون کجا پیداش کنن تازه این رو، تازه این محل بهشون بده یا محل نده بهشون. چون مطالبه حق صورت نمیگیره. شخصی اومد خدمت آقای امام صادق علیه السلام گفت یکی از والیای شما، این آقا در حکومت هستش. خب گفت آقا ایشون در حکومت ولی خیلی اشتباهات داره، چه کار کنیم؟ امام گفت برو بهش تذکر بده، بگو امام تو راضی نیست. ایشون رفت خدمت اون بهش گفت آقای فلانی، امام صادق گفت که کار تو اشتباهه، درست نیست. گفت امام گفته؟ گفت بله. گفت میشه مکتوبشو ببینم؟ گفت مکتوب نگفت، منو فرستاد. گفت من خودم میام خدمت امام صادق. اومد گفت فلانی، گفت غلط کردی. امام فهم ویحون لک، برادر مؤمن تو اومده پیش تو، قبولش نکردی، اومدی پیش من؟ امام صادق علیه السلام فرمود اگر داری داخل خیابون راه میری برادر خودتو دیدی سوارش نکردی، تو از شیعیان ما نیستی، تو جزء شیعیان ما حساب نمیشی، اصلا اسمتو شیعه نذار. مطالبه گری، درخواست. خیلی مهم هستش اینا. اولین مؤلفه عرض کردیم برادری اخوت، دوم بحث مطالبه گری هست، سوم اهل حق و ولایت مداران باید نسبت به ولی زمان خودشون مطیع باشند، اطاعت از ولی زمان خودشون. برین بالا، بیایید پایین، امام فرمود یک قدم جلو نذارید، یک قدم عقب نذارید، با هیچ کی دست ندید مگر اینکه یک عالمی رو بفرستید جلو. اون عالم کیه؟ خود اهل بیت فرمود من کان صائنا نفسه تاریکن لهوا. گفت باید یک فقیه جامع و شرایط رو بذارید جلو. گذاشتید جلو، هر جا رفت برید دنبالش. هر جا رفت برید دنبالش. سید حسن نصرالله به نماینده ولی فقیه در سپاه این گفته بود، گفته بود ما هر جا دیدیم موفق شدیم. اگر میبینید الان حزب الله خیلی موفقه، به خاطر این که تمام چش و گوش خودمون رو بستیم بر هر طرف، باز کردیم برای رهبر، باز کردیم برای ولی فقیه. ایشون هر چی گفت ما انجام دادیم، تا حالا شکست نخوردیم. حزب الله کجا شکست خورده تا حالا؟ اسرائیلی که آمریکا پشت سرش بود، پشت سرش بود، یه جنگ 33 روزه بیشتر نتونست دوام بیاره باش، نابودش کرد. چرا اینطوری شد؟ یک روایت خیلی قشنگ از امام زمان براتون بخونم، یک روایت بسیار عجیب، دلنشین، و شاید این روایت رو شما زیاد شنیدید، اما اینطوری شاید با این تفسیری که الان من میخوام بهتون بگم نشنیده باشید. امام فرمود، امام زمان فرمود این رو شما حاکم قرار بدید، اون فقیه جامع و شرایط با اون ویژگی رو حاکم قرار بدید. فرمود اینی جعلته علیکم حاکما، این بر شما حاکمه، و رد علیه رد علینا، هر کی نسبت به این رد کنه ما رو رد کرده. روایت رو کسی تونست غیر از این تفسیر کنه به من بگید؟ تبعیت، اطاعت. وقتی امام علی علیه السلام یک سفیری رو میفرسته، میگه آقا این سفیر من است، مردم میان میگن که آقا ایشون که معصوم که نیستش. امام میگه من میگم، از حرفش گوش بده، من دارم بهت میگم، به تو دیگه ربطی نداره، میدونم دارم چی کار میکنم. وقتی مالک رو میفرسته، وقتی اسامه بن زید رو میفرسته، یا پیغمبر وقتی اسامه رو میفرسته برای جنگ، جوان 18 ساله بود دیگه، تمام اون خلفا اومدن گفتن که اون چند نفر رو پیغمبر میخواست از مدینه بلکشون کنه تو مدینه نباشن، چون میدونست اینا یه منافق بازی در میارن. خواست بفرسته، چون گفتن که آقا ما اگر بخوایم بریم ما پیریم، از این تجربهمون بیشتره، ما از اون بیشتر میفهمیم، ما بیشتر درک میکنیم، ما جو رو داریم، این چی میفهمه؟ گفت لعنت الله علی من تخلف من جیش اسامه. پیامبر گفت خدا لعنت کنه کسی رو که از جیش اسامه تخلتی کنه. اون دو نفر اومدن ها نرفتن، تخلتی کردن. پیغمبر معصوم هر حرفی میزنه این رو باید انجام بدیم. توی مدینه وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها اگر اون جامعه به این بلوغ رسیده بود، به این بلوغ فکری رسیده بود که اینا هر چی میگن ما باید گوش بدیم، وقتی حضرت زهرا اومد گفت که همه بیاد از علی حمایت کنید، چون حضرت الان مطالبه گریش رو انجام داد، مطالبه کرد خانه به خانه، خطبه به خطبه، منزل به منزل، با ناراحتی، با اخلاق خودش، به هر سبک و هر سیاقی که شما میخواید بگید مطالبه گری خودش رو انجام داد، همه این مطالبات رو انجام داد، گفت که آقا باید از علی تبعیت کنید، اما جامعه به بلوغ نرسیده بود، نمیفهمیدند، لذا در رو بر حضرت زهرا باز نکردند، قبول نتونستن، گفتن نه نمیخواد. گفتن بابا علی این حرف رو میزنه، گفتن ایشون مجتهد، منم مجتهدم، من هر چی میکشم از این تو مجتهدی، من مجتهدم، تو میفهمی منم میفهمم، تو به فهمت برو جلو منم به فهمم میرم جلو. جامعه اسلامی از این بدبخت شد، از اون موقعی بدبخت شد که اون خلیفه دوم ملعون گفت اجتهد فاخطا. این قاعده سست، این قاعده شیطانی، این قاعده کثیف رو در جامعه اسلامی پیادش کرد، گفتشون اجتهاد کرد، اشتباه کرد. بعد میان به اون وهابی میگن که علی این کار کرد، گفت اجتهد فاخطا. گفتن حسین قیام کرد، گفت اجتهد فاخطا. یه قاعده کثیفی تو این جامعه را انداخت که حرف ولی رو با حرف یک مرجع یکی موازنه می کنن. بدبخت ها. حرف ولی رو و حرف یک مرجع با هم موازنه می کنند، نمی فهمند تفاوت هست. عامل اساسی ما که باید بریم سمتش اتحاد برادری ماست، بس شد رفیق باشیم، ما همه در یک خیمه قرار داریم. دوم، باید مطالبه گر باشیم، نسبت به جامعه خودمون خونسا نباشیم. هیچ مسئولی نباید از ما بچه ولایت مدارا، حزب اللهیا، انقلابیا در امان باش اگر اشتباه کرد. سوم، اطاعت از رهبر. شما این که دم میزنید، همه ما دم میزنیم از مکتب سلیمانی و میگیم قاسم سلیمانی استوری میذاریم، جای تو دلتنگ هستیم، اینا مهم نیست، برید مکتبش رو یاد بگیرید. فقط لقلقه نباشه، میشیم شیعیان حبی. ما هر چی میگیم از اینکه ما شیعه حبی هستیم، بدبختی ما در این عالم اینه که شیعه حبی هستیم. اهل حق کمیم خاطر این مصیبت هامونه آقا، خاطر این مصیبت هامونه. خاطر این که برای منافعمون میترسیم. طلحه و زبیر در خانه حضرت علی علیه السلام تحسن میکنن، میگن علی جان حق با توه. طلحه میاد بیرون، شمشیر رو از خلیفه دوم میگیره، میشکنه، میخوابونش رو زمین، میخواد بزنه. علی میگه این کارو نکن، ولش کن. طلحه میگه این کارو نکن، ولش کن. وقتی امام علی علیه السلام حاکم میشه، طلحه و زبیر میان میگن از بیت المال باید به ما بیشتر بدی، همیشه باید با ما مشورت کنی. امام میگه بیت المال مساوی، مشورت هر جا لازم دونستم. گفتن اه، پس عثمان رو باید دیگه انتقامش رو بگیری. پیرن عثمان رو گرفتن، عایشه رو هم بردن به عنوان حجت خودشون، رو رفتن که رفتن جلو. طلحه و زبری که خانه حضرت زهرا تحصن کرده بودند. هیچ وقت یک ولایت مدار نسبت به آینده و رفتار خودش نباید مغرور بشه، فکر کنه همینه، اون لحظه ای که میریم مهمه. شب فاطمیه شب سنگینیه واقعا، با اون داستانی که اول گفتم بهتون، اول منبر گفتم، داستان عجیبیه واقعا. هیچ کس رو از خانه اهل بیت تردش نکنید. گفت حتی اگر اون فرد نجس باشه. چرا آره خاموش؟ هیچ کس رو ردش نکنید. یکی از یکی بهتون بگم من از این که ترد نمی کنن. امشب من خیلی حال این چیزا رو ندارم. خلیفه اول میگه میخوام بیام عیادت حضرت زهرا. خوب دقت میکنیم، میخوان بیاد عیادت. حضرت زهرا میگه نه نیاد، نمیخوام ببینمش. میاد به علی میگه آقا بالاخره ما حاکم اسلامی هستیم، زشته. حضرت زهرا میگه که باش، بگید بیاد داخل. علی جان به خاطر تو این حرفو زدم ها، چون تو گفتی بیاد، باش بذار بیاد داخل. از پشت پرده کسی که دستور هجوم به خانه حضرت زهرا رو داد اومده پیشش. اومده پشت پرده میگه زهرا حالت چطوره؟ امام علی هم نشسته. امام حسن هم نشسته. دارد که حضرت زهرا فقط سکوت کرد، حرفی نزد، روشو برگردون رو به اونور. فزه بود دیگه. بار دوم اون ملعون پرسید زهرا حالت چطوره؟ بچه ها حال زهرا چطور بود آخه؟ مگه حس میکنم فزه گفت که زهرا جان ایشون حالتون رو میپرسه، چرا چیزی نمیگید؟ زبان حال. در گوشش گفت علی نشسته، ولش. چی بهش بگم؟ داستان رو تعریف کنم؟ میخوای جگر علی رو بسوزونم؟ علی که همه چی رو دید. بچه ها امام علی علیه السلام توی مدینه همه چی رو دید، اما یک چیز رو ندید. میدونید چیه؟ اون لگد رو پشت در رو ندید، چون همشون داخل خونه تحصن کرده بودن. حالا اومدیم اینجا میگیم که بی بی جان ما رو به خاطر علی راه بده، فقط به خاطر علی. دشمنای اهل بیت خیلی پر رو بودن ها، این یه روزه آخر من باشه، خیلی پر رو بودن، می زدن می اومدن نگاه می کردن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، خدا اصلا هیچ روزی مثل روز حسین نیست. چرا؟ دشمن نامردی نمی کرد. همونجا بدترین حالت رو می خوام بهت بگم. بچه‌ها اسرا کوچولوها گریه می‌کردن. لیلا گریه می‌کرد، میگفت علی اصغرم کجاست؟ هرمله میگفت ساکت می‌شی یا نه؟
درد اینجا، درد بدتر از این هاست. حاج آقا درد مگه چیه؟ درد اینه که شمر بیاد جلوی زهرا همینطوری قم بزنه. درد اینه که شمر بیاد به زینب بگه من حسین تو کشتم. میگه چطوری کشتی ها؟ زهرا جان این روزه رو میخونم، میخوام یه نگاهی به ما بکنی امشب، حال ما رو یه ذره عوض کنی. بچه ها نمیدونیم دیگه از زندگیمون چقدر مونده، شاید یه ساعت دیگه بمیریم، شاید فردا بمیریم، عمر ما کوتاهه. بذار از همین الان عاقبت به خیریمونو بگیریم. شم میخواد تعریف کنه، میگه چطوری حسین رو کشتی؟ گفت نشستم روی سینه حسین. امشب روزه زهرا اینه، می داد میزنه ولدی حسین، ولدی حسین. میگه نشستم روی سینه حسین، نگاش کردم یه نگاهی داشت اینور میکرد. گفتم حسین داری کجا رو نگاه میکنی؟ گفت شم این زنای ما دیگه محرمی ندارن، حداقل یه امانی به اینا بده. شم میگفت حسین رو چرخوندمش، رفتم رویش کمرش نشستم، گفتم بچه ها قبل از اینکه سرش رو بزنم بری سمت ناموس حسین آقا،